سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. پروگرام این ساعت به نشر برنامه‌های ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. قرار است امروز چهارشنبه 10 دسامبر که با روز جهانی حقوق بشر مصادف است، شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان بحث کند. به گفته هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یوناما، این اجلاس ساعت 7:30 به وقت کابل برگزار می شود. تا حال در این مورد جزئیات بیشتری ارائه نشده، اما شورای امنیت سازمان ملل متحد این نشست را در زمان راه اندازی می کند که از روز جهانی حقوق بشر تجلیل می شود و بعد از تسلط دوباره طالبان وضعیت حقوق بشری در افغانستان بسیار وخیم خوانده شده. نهادهای حقوق بشر و سازمان ملل متحد گفتند که تخطی‌های جدی از حقوق بشر مخصوصاً از حقوق زنان و دختران در افغانستان ادامه دارد. بیش از 250 سازمان به شمول سازمان‌های حقوق بشر روز سه‌شنبه در یک نامه از حکومت جرمنی خواستند تا همه افغان‌هایی را که با خطر مواجهند و جرمنی قبلاً به آنها وعده انتقال را داده، به زودترین فرصت ممکن به آن کشور انتقال بدهد. بر اساس گزارش خبرگزاری DPA، این سازمان‌ها در نامه خود که یک روز قبل از روز جهانی حقوق بشر به وزارت‌های داخله و خارجه جرمنی ارسال شده، خواستند تا از همه توانایی‌های ممکن کار گرفته شود و آن افغان‌هایی که با آنها تعهد شده قبل از پایان سال جاری به جرمنی انتقال داده شوند. حکومت ائتلافی جرمنی در آغاز ماه می برنامه‌های پذیرش افغان‌ها را متوقف ساخت، اما در هفته‌های اخیر جرمنی با چند پرواز افغان‌هایی را که در محکمه برنده شدند از پاکستان به آن کشور انتقال داد. بر اساس گزارش‌ها حدود 1900 افغان هنوز هم انتظار دارند که از طریق برنامه‌های مختلف به جرمنی بروند. چین از افغانستان و پاکستان خواست که اختلافاتشان را از طریق مذاکرات حل کنند. بر اساس خبرگزاری سینهوا، گو جاکین، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوال گفت که پاکستان و افغانستان باید اختلافات را کاهش دهند و برای تأمین ثبات در منطقه مشترکاً کار کنند. او افزود که پاکستان و افغانستان دوستان درازمدت چین هستند و این همسایه‌ها نمی‌توانند خود را از یکدیگر دور کنند. سخنگوی وزارت خارجه چین تأکید کرده که چین حاضر است با جامعه جهانی یک جا برای بهبود روابط بین پاکستان و افغانستان به نقش ارزنده خود ادامه بدهد. هرچند ظاهراً چین تا اکنون برای حل اختلافات موجود بین این دو کشور مذاکرات را میزبانی نکرده، اما تلاش های شماری از کشورهای دیگر منطقه به شمول قطر تا حال نتیجه نداده و بعد از برخوردهای خونین اوائل ماه اکتبر بین پاکستان و افغانستان، همه راه های مواصلاتی بین این دو کشور مسدود است. ایالات متحده آمریکا از تایلند و کمبودیا خواسته تا فوراً به خصومت‌ها پایان دهند. در اثر درگیری‌های اخیر سرحدی بین تایلند و کمبودیا، حداقل 10 تن کشته و صدها هزار تن دیگر از ترس جنگ‌های بیشتر مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که در ماه اکتبر تایلند و کمبودیا به میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به توافق صلح رسیدند و باید با آن پابند باشند. دونالد ترامپ گفته که برای پایان دادن به جنگ با رهبران تایلند و کمبودیا تلفنی صحبت خواهد کرد. کمبودیا و تایلند هم دیگر را به آغاز جنگ متهم می کنند و هر دو جانب با نیروهای توپچی و حملات هوایی موازی یکدیگر را هدف قرار دادند. جشنواره دیوالی یا روشنایی امروز شامل لیست میراث‌های فرهنگی اداره فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو شد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، در نشست یونسکو که از سه‌شنبه تا فردا در دهلی جدید پایتخت هند ادامه دارد، ده‌ها نامزد از 78 کشور جهان بررسی می‌شود و شماری از آنها به لیست میراث‌های فرهنگی یونسکو افزوده خواهد شد. نارندرا مودی صدر اعظم هند با استقبال از این اعلامیه یونسکو گفته که جشنواره دیوالی با فرهنگ و اخلاق هند ارتباط بسیار نزدیک دارد. مودی در یک اعلامیه در رسانه‌های اجتماعی گفته که دیوالی روح تمدن هند است. دیوالی که به نام دیپ واوالی نیز شناخته می شود، یکی از مهمترین جشنواره‌های هندویزم است و میلیون ها هندی دیوالی را نه تنها در هند بلکه در سطح جهان تجلیل می کنند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه دهم از جغرافی صنف 11. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های خوبی از جغرافی های جهان را با هم یک جا میخوانیم. طبقی که در گذشته هم برای شما گفتم، جغرافی صنف 11 کلن درباره اقتصاد صحبت میکنه و درس امروزی ما هم درباره اقتصاد جهان هست. اقتصاد جهان از لحاظ نفت و گاز و نفت و گاز و زغال سنگ را بررسی میکنیم. پس بیاین که درس امروزی خود آغاز کنیم. پیش از اینکه درس امروزی خود آغاز کنیم، در نخست اهداف درس 13 درس 10 خود مرور کنیم که امروز قرار است نفت در جهان، گاز طبیعی در جهان و همچون زغال سنگ در جهان را بخوانیم که در کدام مناطق زغال سنگ، نفت و گاز وجود داره و کدام کشورها بیشترین مصرف کننده و یا بیشترین تولید کننده در جهان هستند. پس بیاین که با هم شروع کنیم. خب اول نفت را میخوانیم که نفت جهان چگونه هستم. بیشتری از جاهای عمیقی که در جهان وجود داره نفت های زیادی وجود داره که نفت ها در نخست به شکل خام هستن وقتی که رو استخراج میکنن و رو فابریکه های مخصوص رو به نفت تبدیل میکنن که قابل استفاده باشه و کشورهای زیادی از جهان نفت چاهای نفت داره که باعث شده رقابت های زیاد سری چاهای نفتی ایجاد شود که از جمله در سال 1990 عراق به کویت حمله کرد تا منابع نفتی کویت رو بگیره، ولی در این جنگ بسیاری از چاهای نفتی آتش گرفت و بسیار خسارات زیاد را به محیط زیست به بار آورد. و همچنان استخراج، تاریخ استخراج نفت که بخوانیم که اولین بار نفت کجا استخراج شد. اولین بار چاه نفت در سال 1895 در پنسیلوانیا بود که به عمق 20 متر حفر شد و از او به نفت استخراج شد که فقط به عمق 20 متری، ولی فعلا که هست در جهان چاهای وجود داره که تا 6000 متر هم میرسه که این نمونهش یکی در وایومینگ امریکا است که امی وایومینگ امریکا هم چاهای وجود داره که عمقش به 6000 متر میرسه و از اونجا نفت استخراج میکنه. و همچنان وقتی که نفت در اولم گفتم که وقتی که نفت را استخراج میکنن دارای قابل استفاده نیست و بعد از تصفیه رنگش بنفش میشه و از او استفاده میکنن و موارد استفاده نفت در فابریکه ها، در موترها و انواع استفاده های متفاوت داره در ساختن پلاستیک و خب جاهای استفاده نفت خیلی زیاد، مثلا عطر میسازن، لباس میسازن، لاستیک میسازن. خب اینا رو باز میخوانیم. خب گذشته از اینا اگر بخوانیم که مناطقی که نفت وجود داره در جهان، یکی آسیا، در آسیا قاره آسیا که بخوانیم، در عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات متحده عربی، ایران، افغانستان و دیگر کشورها دارای چاهای بزرگ یا ذخایر بزرگ نفت هستند که از جمله بزرگترین ذخایر نفت در خاورمیانه کشورهای عربی و ایران این مناطقی است. نفتش نسبت به دیگر کشورها بیشتر هستن و که 65% از نفت جهان را تشکیل میدهم کشورهای عربی. و امریکا بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده و استخراج کننده نفت در جهان است که بیشترین نفت های امریکا در سواحل خلیج مکزیک پیدا میشه و همچنان در افریقا، در لیبی، الجزایر، نیجریه و گابون که اینا هم در افریقا هست مناطقی که ازشان نفت استخراج میشه و در امریکای لاتین که شامل امریکای جنوبی و امریکای مرکزی میشه، ونزوئلا و اکوادور ذخایر بزرگ نفتی در این مناطق وجود داره. و کاربرد نفت که بخوانیم، از نفت برای تولید الیاف مصنوعی، لباس، لاستیک، عطر، صابون، رنگ، صنایع کیمیاوی، دوا و مواد شوینده و بعضی چیزهای دیگه از نفت تولید میکنه. و به ادامه درس امروزی ما، شکلگیری گاز طبیعی. خب گاز طبیعی رو میخوانیم. گاز طبیعی مانند نفت از بقایای حیوانات عظیم الجثه که میلیون ها سال زیر زمین بدون هوا، اکسیژن و تحت فشار زیاد بوده و اونا تبدیل به رسوبات شده که به اثر گذشت زمان اونا به تبدیل به گاز شده. نفت هم همین قسم است. وقتی که حیوانات عظیم الجثه زیر خاک پنهان می شود، در نخست اول نفت و گاز ایجاد می شود که از اول نفت قرار دارد و بالای نفت گاز است. یعنی هر چاه یا هر معدنی که استخراج شده اول گازش رو میکشن و بعد از اون نفتش رو میکشن و همچنان زغال سنگ همین قسمی هستن که نار به همشون منابع طبیعی میکنه. میگه و استفاده گاز طبیعی رو بخونیم از برای سوخت بیشتر استفاده میکنن، سوخت و تولید حرارت. در کارخانه های کیمیاوی هم استفاده میشه برای پخت و پز، برای روشنایی، برای گرم کردن منازل و همچنان در صنایع کیمیاوی ترکیبات کیمیاوی همه از گاز طبیعی استفاده میشه. و منابع و انتقال اینا چه قسمی هست؟ منابع گاز طبیعی خب اولم گفتم که بالای ذخایر نفتی قرار داره و انتقال از اینا توسط پایپلاین ها هست یا توسط یه کپسول های مخصوص گاز طبیعی هستن، از یک منطقه به منطقه دیگه انتقال داده میشه که ارزان ترش هم پایپلاین ها هستن. و کشورهایی که این گاز طبیعی در اونجا وجود داره آسیای در آسیای مرکزی، روسیه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران، افغانستان، ازبکستان و ترکمنستان هست. در روسیه، روسیه بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در جهان است که 33% از سهم جهانی رو میگیره، یعنی که 33% گاز طبیعی جهان از روسیه که از مناطق دریای والگا، ساراتوف و مسکو از این مناطق نفت استخراج میشه. و در امریکا، ایالات متحده امریکا است که بیشترین مصرف کننده گاز داره که این توسط پایپلاین بین تگزاس و نیویورک خط لوله خط هستن که گاز تگزاس را به نیویورک انتقال میده و بیشتری از این گازهایی که از اینجا استخراج میشه در اون مناطق اطرافش به مصرف میرسن. و همچنان در کانادا پایپلاین ها از پایپلاین گاز در ناحیه آلبرتا هست که در زمانی کشیده شده. و در ونزوئلا که ونزوئلا بعد از امریکا و کانادا بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در قاره امریکا است و فاصلهش نظر به این که از مراکز صنعتی کمتر است و استفاده از گاز ونزوئلا کمتر هست. و همچنان در ونزوئلا بیشتر تولیدات گاز برای ایجاد فشار در ذخایر نفتی به کار میره، یعنی که وقتی که میخواین که گاز را استخراج کنن اونا کوشش میکنن به نفت برسن نه اینکه خود گاز استخراج کنن. خب به ادامه درس امروز ما گازهای طبیعی بازم در نظر به قاره ها، نظر به ممالک دیگه جهان صحبت کنیم که در کجا ها گاز وجود داشت. در ایتالیا و فرانسه که بخونیم، در ایتالیا تولید گاز طبیعی در حال رشد است ولی چاهای وجود داره که از اونجا در فرانسه وجود داره که از اونجا نفت گاز استخراج میکنه که یک پایپلاین در شهرهای تولوز و بوردو هسته که یه دو شهر با یکدیشان گاز منتقل میکنه. و در فرانسه گاز طبیعی در منطقه لاک در جنوب غربی استخراج میشه، اما به خاطر که گاز ترش هست یا گاز سلفردار هست اونو از بعد پایپلاین هایش یک قسم الیاش های مختلف متفاوتی یا خوبتر ایجاد شده تا گازها را انتقال بده. و مهمتر وارد کنندگان گاز طبیعی کشورهای وجود داره که گاز ندارن ولی گازشان خود از دیگر کشورها وارد میکنه، مانند ایتالیا، فرانسه، ژاپن و آرژانتین هست. و انتقال گاز از خاورمیانه به اروپا، خاورمیانه، کشورهای عربی و ایران، کشورها معادن غنی نفت و گاز داره که بیشتر گازها و نفت خود به اروپا صادر میکنن که توسط پایپلاین ها صورت میگیرن. همچنین گاز خاورمیانه بیشتر در اروپا بیشتر از خاورمیانه و ونزوئلا گاز خود میگیرن. و اینا به خاطر که موقع جغرافیاییشون دور هسته چالش های وجود داره در انتقال گاز که توسط پایپلاین ها یا توسط کپسول های مخصوص انتقال داده میشه که از طریق ترکیه، یونان، یوگسلاوی، اتریش و آلمان به اروپا انتقال پیدا میکنه. و همچنان مشکلاتی که در اینجا وجود داره به خاطر راهش هست که راهش بسیار خراب است و راهش طولانی هست. و توافقاتی که صورت گرفته، توافقاتی بین کشورهای آسیای مرکزی مانند ترکمنستان و کشورهای اروپایی غربی هست که اینا توسط گاز خود توسط پایپلاین ها به از ترکمنستان به اروپا ارسال میشه. و همچنان زغال سنگ در جهان. خب زغال سنگ از بقایای سنگ شده درختان و تحولات جیولوژیکی و حرارت زیاد به وجود میاد که اینا طی میلیون ها صورت میگیره که درخت ها و دیگر بقایا داخل زیر زمین شده در وجود فشار زیاد به سنگ تبدیل میشه. و زغال سنگ مانند نفت و گاز موارد استفاده زیاد داره که در جهان همه استفاده میشه به خاطر تولید انرژی و تولید حرارت استفاده میشه. و ارزشش در قرن 18 میلادی ارزش زغال سنگ خیلی زیاد بود چون در قرن 18 انقلاب صنعتی انگلستان صورت گرفت. و زغال سنگ به انواع مختلفی پیدا میشه که هر کدام از اونها رو میخوانیم که از جمله زغال سنگ خیشت خشک یا انتراسید هستم. انتراسید این رنگش سیاه مایل به خاکستری است. فیصدی کربونش 87 تا 94 درصد است. ببینید هر زغال سنگ فیصدش کربونش بیشتر باشه، اون زغال سنگ کیفیتش بالا هست و ویژگیش این است که حرارت زیاد تولید میکنه، دود و بخارش کم است. کاربردش این است که به خاطر به تولید برق استفاده میشه. و دومی زغال سنگ قیری هست که هم از بهترین نوع زغال سنگ هست که بنام کوک هم یاد میشه. ویژگیهاش این است که بدون دود میسوزه و حرارت زیاد تولید میکنه و کاربردش در صنایع مختلف استفاده میشه و فیصد کربنش 48 درصد هست. و همچنان زغال سنگ نارس یا لگنید است که وزنش کمتر است، رطوبتش زیاد است، حرارتش هم کم است. رنگ به رنگ‌های خرمایی و زرد پیدا میشه و کاربردش است که زود میسازه و استخراج حدود 15 درصد از ذخایر زغال سنگ دنیا را تشکیل میده. و همچنان زغال سنگ ترف است که مشابه زغال سنگ نارس است و با رنگ قهوه‌ای یافت میشه. حرارتش بسیار کم است و یعنی به خاطر کسی که او بسیار جوان است، یعنی تانوز او قدر سال را تیاری نکرد تا به زغال سنگ خوب تبدیل شود و به نام زغال سنگ نارس هم یاد میشه. خب به ادامه درست امروزی ما اروپا و منابع استخراج زغال سنگ. خب در اروپا هم در بیشتر از کشورهای جهان زغال سنگ وجود داره که از جمله اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و لهستان هستن. وضعیت ذخایرش است که بیشتر از اونها استخراج شده و نواحی بسیار کمیش زغال سنگ مانده. در روسیه بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در جهان است که در حوزه کنزسکا هست که در مناطق پراگنده مانندی طولا در مناطق زغال سنگ پیدا می شود. در آلمان در حوزه های رول، لینز و سار که مهمترین زغال سنگ غرب اروپا را تشکیل می ده. و همچنان در انگلستان استخراج از حوزه های اسکاتلند، مندلینز، ویلز، جنوبی نیوکاسل، اینا از مناطق هستن که زغال سنگ در مناطق یافت می شه. و تکنولوژی استخراج با این کشورهای مانند ایالات متحده آمریکا، فرانسه و آلمان، اینا از تکنولوژی های بیشتر پیشرفته استفاده میکنن به خاطر استخراج زغال سنگ. و همچنان منابع استخراج زغال سنگ بازم اگه بیشتر بخوانیم، امریکای شمالی ذخایر زغال سنگ که در امریکای شمالی وجود داره بیشترش در ویرجینیای غربی هست، پنسیلوانیا هست، ایلینوی هست، کنتاکی، اوهایو، ایندیانا، کلرادو و دیگه ایالت‌های ایالات متحده امریکا زغال سنگ پیدا می شود. در آسیا مناطقش کمتر کشف شده ایش که در بیشتر در سراسر آسیای شرقی وجود داره و همچنان در سایبریا و کوههای دیگه کوههایی که در آسیا وجود داره اونجا ذخایر زغال سنگ وجود داره. و کشورهای دارای معادن هستند چین، ژاپن، شمال ویتنام، هند، ایران، افغانستان. و چین بزرگترین کشور است که بزرگترین کشور یا بزرگترین حوزه است که زغال سنگ استخراج میکنه که بیشتر در نواحی هوانگو و منچوریا یافت میشه. و ژاپن معادن زغال سنگ برای از ژاپن که هست به خاطر ذوب کوره های آهن استفاده میشه در ژاپن. و منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی اگه بخوانیم، مقایسه زغال در نیمکره جنوبی به خاطر که اونجا خشکی کمتر هستن نسبت به نیمکره جنوبی 5 درصد از مجموع زغال سنگ استخراج شده جهان از در کره نیمکره جنوبی هست و مناطقی که است استرالیا، جنوب شرقی آفریقا، آمریکای جنوبی و ویژه کشور شیلی هست. و کشورهای صادرکننده به کشورهای مانند انگلستان و آلمان صادر میشه و بعد از جنگ جهانی اول بالای زغال سنگ استفاده از زغال سنگ خیلی زیاد شد و کشورهای عمده‌ای که صادر میشه صادر کننده هستند ایالات متحده امریکا هست که تا اروپای غربی و کانادا ارسال میکنه، لهستان به روسیه، چک، اسلواکی، سوئد و ایتالیا، استرالیا به ژاپن و کره جنوبی، آلمان به کشورهای اروپایی، فرانسه از سارو و رور آلمان. و کاربردهای زغال سنگ به صنایع مختلفی مانند گرمایش و حرکت ریل ها و در صنایع کیمیایی ساختن نایلون، پلاستیک، عطر و دوا استفاده میشه. و همچنین محصولات درجه دو مانند مواد رنگی، سلفاید آمونیوم، نفت مصنوعی، رابر مصنوعی هم ازشان استخراج میشه. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی شما یک، کدام عوامل در استخراج معادن نقش دارد؟ دو، چند نوع مواد معدنی را میشناسید؟ از آنها نام ببرید. و سوم، مردم جهان از کدام انواع مواد معدنی استفاده میکنند؟ این چهار سوال کارخانگی شما هست، اینا را انجام بدین. این بودم از درس امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه دوم از جغرافیای صنف دوازدهم. بیان که امروز هم یک درس بسیار خوب، جالب و همچنان موضوعات که تا هنوز شما نشنیدین را با هم یک جایی بخوانیم. امروز قرار است درباره خط سرحدی مکمهان، نفوذ و تشکیلات اداری و اهمیت آن در کشور و همچنان احصایه و توزیع جغرافیای نفوذ را صحبت میکنیم. این چهار موضوعی که قرار است امروز بخوانیم همهشون موضوعات بسیار کلیدی در جغرافیای کشور هستند. خب بیاین که شروع کنیم. در نخست خط سرحدی مکمهان. خط سرحدی مکمهان در منطقه سیستان در جنوب غربی کشور واقع شده که خود یمی سیستان بعض وقت تحت اداره ایران بود و بعض وقت تحت اداره خود کشور ما افغانستان قرار می گرفت و بعد از اینکه احمد شاه بود در وسط قرن 19 میلادی پادشاه شد، سیستان جزء خاک افغانستان شد و بعد از او در زمان امیر شیرعلی خان سر که یک قبیله به نام قبیله سربندی که رئیس قبیله سرکردهشان علی خان نام داشت، اونا با تمام اموالشان با زمینهایشان خودشان تا مربوط ایران اعلان کرد و تابعیت ایران را گرفتن که با بود. بعد از این مشکلات زیادی بین افغانستان و ایران بر سر خاک سیستان مناقشه های زیادی صورت گرفت که در اون زمان در سال 1873 بود که در زمان حکومت امیر شیرعلی خان فریدریک گلدسمیت به عنوان داور از سوی بریتانیا تعیین شد تا بیایم منطقه سیستان را ببینه و سیستان مشکلات سرحدی را حل کنه و او آمد و سیستان را به دو بخش تقسیم کرد. یک سیستان خاص بود که به ایران تعلق گرفت و دیگه ماورای سیستان بود که او به افغانستان تعلق گرفت. بعد از او در سال 1247 هجری شمسی که دریای هلمند وقتی که مسیر خود را تغییر داد، ایران این مسیر دریای هلمند را به نفع خودشان میدانستن، ولی افغانی ها به نفع خودشون و ایرانی ها به نفع خودشان، که بازم یک مشکلی دیگر ایجاد شد، یعنی جنگ یا مناقشه بین گفتگو بین خط سرحدی مکمهان اتفاق افتاد. بعد از او در سال 1902 میلادی بریتانیا بازم آمد برای حل معضله خط سرحدی افغانستان و ایران که در این وقت مکمهان از طرف بریتانیا تعیین شد. مکمهان بعد از دو سال و سه ماه تحقیق در یعنی سرحدهای افغانستان و ایران که از کوه ملک سیا تا سیا کوه را در بر میگرفت، خط سرحدی را بین افغانستان و ایران تعیین کرد. به خاطر که خود مکمهان آمده بود و خط را تعیین کرد، به همین دلیل خط سرحدی را به نام مکمهان هم یاد کرد. و بعد از اون در سال 1331 هجری شمسی وقتی که افغانستان میخواستن که پروژه انکشافی دریای هلمند دست داشتن، میخواستن که انکشاف بیتن و آب را به خود خاک افغانستان مصرف شد. بعد از او ایرانی ها کشور ایران به سازمان ملل به خاطر کمبودی آب شکایت کردن و سازمان ملل متخصصای از کشورهای امریکا متخصصای امریکایی، کانادایی و چیلی انتخاب کردن و اونا آمدن به منطقه را بررسی کردن و سهم ماهیانه ایران را از دریای هلمند دادن که بعد از دو دولت افغانستان هم کمیسیون 3 نفره قبول کرد و گزارش تقسیم آب به ایران فرستاد که در اون زمان در ایران حکومت شاهی حکومت میکرد و خط فعلا هم خط تقسیم آب دریای هلمند تا هنوز معضلش حل نشده و سر کمی جنجال ها بین افغانستان و ایران هنوز هم وجود داره.
خب ما فقط خط سرحدی رو میخوایم. خب خط سرحدی فخری هست، خط یعنی مرز مشترک بین افغانستان و ایران هست که مرز مشترک بین ولایت های هرات، فرهان، نمروز و سیستان رو عبور میکنه و طولش هم 921 کیلومتر است و ویژگی های عمده خط سرحدی فخری هست که در اینجا بسیار دشت ها و بیابان ها و مناطق خوش در اینجا منطقه وجود داره و فصل های تابستان بسیار گرم و فصل ها در کل در منطقه گرم هست و کمبود آب در منطقه هم دیده میشه و نفوذ در این مناطقی که از خط سرحدی گذشته به حدی اقل میرسه و کاربردهایی و اهمیتی که خط سرحدی فخری داره یک از منطقه ترانزیت است بخاطر ترانزیت برای اقتصاد و تجارت افغانستان و ایران کمک میکنه. و میرسیم به تشکیلات اداری افغانستان. تشکیلات اداری افغانستان اگر ما بررسی کنیم افغانستان 34 ولایت داره و هر ولایتش به چندین ولسوالی تقسیم شده که تایی از لحاظ مدیریت امور اداری اقتصادی اجتماعی و امنیتی کشور مهم هست. سطوح اداری افغانستان اگر در نظر بگیریم ولایت ها هست که بزرگترین واحد های اداری هست که توسط والی اداره میشه، بعد از ولایت ها ولسوالی ها هست که هر ولایت به چندین ولسوالی تقسیم میشه و هر ولسوالی تحت نظر ولسوال هست و همچنان قریه و نواحی پایین تر هست که اینا پایین تر از ولسوالی قرار داره توسط شوراهای محلی نظارت میشه و همچنان نهادهای مرکزی که افغانستان وجود داره چندین وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی هست که در سطح ملی کارکردهای خود داره که وزارت های کلیدی مانند وزارت داخله، وزارت دفاع، وزارت معارف، وزارت صحت عامه، اینا همشون وزارت های داخلی کشور هستن. مثلا اگر ما وزارت معارف بر مثال در نظر بگیریم، اینا از کوچکترین تشکیلات مثلا قریه هست، بعد از ولسوالی هست، بعد از ولایت و بعد از در سطح کشور. که اگر وزارت معارف در نظر بگیریم، مکاتب در نظر بگیریم، اگه یک شاگرد بخواد شهادت نامه خود از مکتب بگیره و مکتبش هم در یک از قریه ها وجود موقعیت داشته باشه، او در نخست از مکتب که شوراهای محلی هست از مکتب میگیره، بعد میره ولسوالی، بعد ولایت میره، بعد وزارت معارف میره که این مراحل همهشان طی میکنه تا به رأس برسه و تمام وزارتخانه ها همین قسمی یک طبقات داره و کارهاشان رو پیش میبره. و همچنان تشکیلات اداری اگر تاریخچه‌شان بخونیم، در زمان امیر امان الله خان افغانستان به 5 ولایت تقسیم شده بود که کابل، قندهار، هرات، ترکستان، قطغن و بدخشان هستند که شامل 4 حکومت اعلی بود. حکومت اعلی سمت مشرقی، سمت جنوبی، میمنه و فراه بود و نظر به کلانی ای ایالت ولایت ها و حکومت های اعلی ها نمیتونست به مشکلات مردم زیاد رسیدگی شد و بعد از سال 1343 هیچ شمسی اصلاحات آمد که اصلاحات افغانستان به 29 ولایت تقسیم کرد و هر ولایت تحت والی و واحد های کوچکترش ولسوالی ها تقسیم شد و بعد از در سال 1370 هیچ شمسی افغانستان به 32 ولایت 94 ساحه شهری، 294 ولسوالی و 33500 قریه تقسیم شد و بازم در سال 1385 هجری شمسی 2 ولسوالی پنچر و دایکندی اینان در ولایت تقسیم شد و وضعیت فعلی افغانستان که از افغانستان دارای 34 ولایت 364 ولسوالی و بزرگترین شهرش هم شهر کابل هسته. و نفوس و اهمیتش را در نظر بگیریم، خب اول نفوس را که تعریف کنیم، نفوس تعداد باشندگان یک کشور که در مناطق مختلف و اساس عوامل مختلف زندگی میکنه این خودش نفوس گفته میشه. یا یک تعریف دیگه داشته باشیم، تراکم نفوس با تقسیم تعداد نفوس بر مساحت منطقه حساب میشه. و همچنان وضعیت نفوس در افغانستان اگر بررسی کنیم، در سال 1370 هجری شمسی جمعیت افغانستان حدود 30 میلیون نفر تخمین شده بود که 80% در دهات زندگی میکرد و 20% در شهرهای صنعتی که شهرهای صنعتی افغانستان شامل کابل، جلال آباد، مزار شریف و هرات هستند که بیشتر در این مناطق زندگی میکردند. و همچنان توزیع نفوس بر اساس شرایط طبیعی اگر در نظر بگیریم، در مناطق حاصل جمعیت بیشتر هستن چون شرایط زندگی بهتر هست و میدونن نفوس هم زیادتر میشن که در شهرهای مانند ننگرهار، لوگر، کاپیسا، لغمان و پروان هستن و مناطق نامساعد که شرایط زندگی در اونجا سخت هستن، شهرهای مانند یا مناطق مانند بکوا و مارگو هستن که مناطق بیابان هستن، نفوس در اینجا به حد اقل میرسه. و همچنان نفوس و اهمیت آن در کشور را بررسی کنیم، خب نفوس به منابع مهم یک کشور از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاثیر زیاد داره که بازم نفوذ تاثیرات مثبت و تاثیرات منفی خود هم در یک منطقه به جا می‌گذاره. مثلا اهمیت نفوذ در انکشاف یک منطقه یا در انکشاف افغانستان را در نظر بگیریم، نفوذ یک از نیروی کار هست. هر چقدر که نیروی کار بیشتر باشه، جمعیت فعال زیادتر باشه، رشد اقتصادی بیشتر هست. بازار مصرف، یعنی وقتی که افزایش نفوذ زیاد باشه، تقاضا برای کالاها و خدمات هم زیاد است که هر کس به نحوه خودش بلند میشه و کارهای خود انجام میده. و همچنان تنوع فرهنگی هست. وقتی که نفوذ زیاد باشه، زمینه های پیشرفت اجتماعی و تبادل فرهنگی صورت میگیره و بعدم در مقابل اهمیت ها چالش های هم برای مرتبط با افزایش نفوذ هست. یکی از فشار بر منابع طبیعی که به منابع آب، زمین و انرژی تاثیر زیاد داره. مثلا آب زیادتر مصرف میشه، خب طبیعی هست، و انرژی هم زیادتر هست. و همچنان افزایش بیکاری و فقر هست. وقتی که نفوذ بیشتر باشه، هر کس کار میکنه و بازم فقر بیشتر میشه. و همچنان مشکلات زیربنایی مانند کمبود مسکن، مکتب و مراکز صحی، اینا هم از جمله چالش ها مرتبط با افزایش نفوذ هست. ولی بازم اینا برمیگرده به حکومت و دولت و مردم که چگونه خودشان میرسانن و چگونه از منابع و فرصت ها و چالش ها استفاده میکنن. همچنان احصایه و توزیع نفوس را در نظر بگیریم، احصایه و سرشماری افغانستان تا هنوز به شکل بسیار دقیق صورت نگرفته و بازم در بعضی از مناطق ای احصایه ها صورت گرفته. و همچنان توزیع افغانستان، نفوس افغانستان نظر به انکشاف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت هسته. اگر ما در نظر بگیریم توزیع نفوس، عوامل طبیعی را در نظر بگیریم که در نقاط هموار دارای آب هوای مناسب اگر باشه، نفوس بیشتر هست. مناطق کوهستانی نفوس کمتر هست. عوامل اقتصادی در شهرها به خاطر که فرصت شغل زیاد هست، نفوذ زیاد میشه. و همچنان عوامل اجتماعی و فرهنگی هست که در خدمات شهری مانند آموزش، صحت در یک شهر یا در یک منطقه باشه، در اون منطقه نفوذ هم بیشتر میشه. و همچنان پیشینه تاریخی مردم افغانستان اگر در نظر بگیم، نظر به توزیع و احصای نفوذ میشه، در تمدن آریایی و اوستایی برمیگرده به زمانهای قبل از میلاد. و مشاغل و نقش زراعت افغانستان هم از جو وجود داره که مردم افغانستان حدود 80 تا 85 درصدش در زراعت و مالداری زندگیشون رو میکنه. و همچنان توزیع جغرافیایی نفوس را در نظر بگیم، ساحات زیر 1000 متر نفوس بیشتر هست که زراعت و مالداری انجام میتن، و ساحات بالای 2500 نفوس کمتر است و بالاتر از 2500 خیلی کم میشه. و همچنان مناطق صنعتی کشور کابل، مزار شریف، هرات، قندهار، جلال‌آباد هست. نظر به شرایط خوب مورد اون مناطق نفوس بیشتر زندگی میکنن. و رشد نفوس و اوسط عمر را در نظر بگیریم، افزایش تعداد افراد یک کشور رشد نفوس میگه که رشد افغانستان نظر به عوامل اجتماعی، مذهبی و اقتصادی فرق میکنه. رشد متوسط در افغانستان 2.03 درصد محاسبه شده، ولی یبی بازم قدر دقیق نیستم. ولی ارقام نفوس را در نظر بگیریم، در سال 1325 هجری شمسی 10.07 میلیون نفر رشد بوده، در سال 1329 هجری شمسی 12 میلیون نفر، در سال 1358 هجری شمسی 15.94 میلیون نفر بوده که از میان این 15.94 13.4 میلیونش ساکن بوده و 2.56 میلیونش کوچی ها تشکیل میداد. همچنان سرشماری و توزیع نفوذ، در سال 1385 هجری شمسی 84.6 درصد مردم در دهات زندگی میکنند، 15.4 درصد در شهرها. و در سال 1388 نفوذ افغانستان 26 میلیون، در سال 1397 هجری شمسی به 30 میلیون نفر میرسید. و اهمیت احصای ارقام نظر به دموگرافی، رشد و برنامه ریزی اجتماعی، ارقام و سرورهای دقیق و تحلیلگری نیازمند هستند. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در اخیر کارخانگی که برتان آماده کردیم سه تا هست: یک، توزیع جغرافیای نفوذ در کشور چگونه هست؛ دوم، تشکیلات اداره کشور را شرح بدهیم؛ و سوم، نفوذ و اهمیت آن در انکشاف کشور را بیان دارید. این جواب سوال های کارخانگی هست، جوابشان را پیدا کنید. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
مهمان آزادی.
محترم دکتر وفاف زیدان، سابق رئیس بخش ادبیات فارسی در فاکولته مطالعات بشر پوانتون ازهر، بعد از تقدیم سلام مظریف نظر از رادیو آزادی استم، خواستم که شنوندای عزیز رادیو آزادی را با زندگی شما آشنا بسازم. اگر موافق باشین لطفا خود از ابتدای زندگیتان معرفی کنین، خوش میشیم به شنوندای عزیز ما. بفرمایین.
من دکتر عفاف السید زیدان، سابق رئیس فاکولته دراسات انسانی در دانشگاه ازهر و رئیس دپارتمنت فارسی همچنان در فاکولته دراسات انسانی، و من افغانستان رفتم در فاکولته ادبیات درس خواندم. در سال من رسیدم به خود افغانستان در 1968 افغانستان برآمدن در 1971.
شما در کدام سال تولد شدین اصلا؟
من در 1938 برای نوشتن رساله دکتری درباره فرخ سیستانی، و من در فاکولته ادبیات بودم و استادان من استاد دکتر عبدالحی حبیبی، استاد دکتر همایون، استاد دکتر میر حسین شه، استاد دکتر صفدر بنشیری، استاد دکتر نکهت سعیدی، استادان من بودم. و من 3 سال و 8 ماه در افغانستان ماندم. پس بسان مناقشه کردم، رساله را مناقشه کردم در افغانستان، پس آمدم به مصر. من رسیدم به خود افغانستان در مصر.
کدام سال از افغانستان برآمدین؟
در 1971 در ماه اکتبر. من میخوام بگویم در همون 3 سال و 8 ماه تقریبا تمام مثلا شهرهای افغانستان، شهرهای مشهور افغانستان را دیدم، مثل مثلا مزار شریف، هرات. به سیر علمی با همراه شاگردا رفتم و یعنی بسیار شهرها را دیدم و نوشته کردم در کتاب من مصریه فی در سرزمین افغانستان.
شما از خاطراتتان در او دوران، دوران پادشاهی در افغانستان، دوران مرحوم ظاهرشاه بودک، از خاطرات جالبتان در افغانستان چی چیزا به یادتان هست؟
بله، بسیار خاطرات خوب دارم. مردم افغانستان بسیار مردمی با اخلاق، بسیار متمدن بودن، بسیار خوب مردم بودن. همه جایی که رفتم انسانای بسیار بسیار خوبترین انسان ها دیدم در افغانستان، از حیث ذوق و علم و همه چیز. و من در کتاب من ذکردم یکی از استادان من دکتورا فاطمه ترتی، و این خانم بود و استاد در دپارتمنت فارسی بود، یک از استادان من بود. وقتی طبعا که آمدم به مصر، چندین بار به افغانستان رفتم به سال 2013 و 2017 رفتم به افغانستان. طبعا موضوع جنگ و استرتیزه ها یعنی بسیار تغییر شده در این وقت، در وقتی که رفتم بسان دراسه. اما اخلاقیات مردم یعنی هیچ تغییر نشد. خوب مردم است.
راجع به سیاست در افغانستان چی فکر میکنین؟ سبب اصلی مشکلات افغانستان چی هست؟
والله یعنی در وقتی که من بودم هیچ مشکلات در افغانستان نبود. من دیدم که مشکلات نبود در موضوع آزادی بین مردم، همه چیز در مثلا در جراید افغانستان نوشتن میکنند، همه چیز آزاد بودن و استادان بسیار آزاد و مفکر بودن. طبعا در اخیر که در افغانستان من ندیدم، اما افغانستان وقتی که بودم و وقتی که رفتم که تغییر شدن، طبعا بعض چیزها از موضوع جنگ تغییر شدن، اما کم بسان آل منتی.
در زمان شما وقتی که در پوهنتون کابل بودین، سویه تعلیمی در افغانستان به چی اندازه بوده؟ یعنی دوجه خوب بود؟
بسیار بلند بود، بسیار خوب بود، به دلیلی که من رفتم برای خواندن دکتری بسیار موضوع آسان نبود. همه استادان برای من کار میکنند و مرا توضیح میکنند، میکردند همه چیز و بسیار خوب. رئیس فاکولته دکتر مجددی، همه استادان من همچنان، یعنی تمام استادان بسیار عالی رتبه برای من درس دادند. رئیس پوهنتون دکتر فاروق اعتمادی ومرحوم دكتور فاروق اعتمادي، وإن بسيار بسيار خوب عالم بود. أخاطر كي وقت كي مثلا نخستم كي ببينم مثلا جايهاي أفغانستان، دكتور مجددي قفت باي من بايد نوشتكنم براي دكتور مجددي كي من نخام فاروق اعتمادي رئیسی دانشگاه بود، باید نوشته کنیم برای استاد دکتر فاروق اعتمادی. رفتم پیش بسیار یکقدر بازق بود و با ادب بود و مرا خوب ملاقات کرد و در درخواست من موافقه کرد که به همراه شاگردم بروم به
سیر تعلیم.
ایوه سیر تعلیمی و سیر علمی.
بله سیر علمی.
در حالت سیر علمی. و می رفتم به همراه شاگردان چقدر با ادب بود و با همراه من بسیار کمک کردن، بسیار متفاعل بودن. همه چیز برای من تشریح می کردن و من نوشته می کردن. همه چیز در کتاب من گفتم، یعنی کتاب من یک جایزه گرفت در مصر، از خاطر گفتم که این کتاب تقریبا خوبترین کتاب در ادبیات رحلات، از خاطر موضوع افغانستان خوب به تشریح کردم، مثلا موضوع بامیان، تماثیل بامیان، بوت بامیان و همه چیز تشریح کرد در کتاب.
شما دو زمان مثلا ما بسیار خرد بودم، در دوران سلطنتی، دوران پادشاهی، مثلا جالبترین چیزی که به خاطر من مانده از خردترکی، یعنی وقتی که طفل بودیم، می جشن استقلال بود. شما 3-4 سال در اونجا بودین، در جشن استقلال به چمن حضوری اینجا مراسم خوب می شد، دو رفتین از نزدیک دیدین، اشتراک کردین، رسم گذشت می شد، پادشاه می آمد، باز در چمن حضوری در اونجا شبانه.
بله رفتم، بعضی چیزا رفتم، مثلا بزکشی رفتم چندین بار و مرحوم ظاهر شهر را دیدم و همه چیز تقریبا من دیدم در همون وقت. این وقت بسیار خوب برای افغانستان. ما میگم به مصر العصر الذهبی، شما میفهمین بعربی العصر الذهبی. العصر الذهبی یعنی golden age در افغانستان.
عصر طلایی بود در دوران، مخصوصا دهه دموکراسی.
تقریبا من به فارسی آلی هیچ کت نزدم، به فکرم پرسید من خراب شدم وقتی.
نه بسیار خوب شدم، نام خدا کل گپار صحیح گپ میزنین، بسیار جد تشکر. شما که در افغانستان بودین دو وقت بود شما خانه کرا گرفته بودین، چطور زندگی میکردین؟
والله من در خانه استاد محراب الدین بودم و این خانه در یعنی بسیار نزدیک به دانشگاه بود، بسیار خوب خانه بود و خودی استاد مرحوم استاد محراب الدین بسیار خوب انسان بود و همچنان اولادایش، یعنی تقریبا من تا حال به همراه اولادایش با علاقات بسیار خوب است و خودی یکی از اولاد استاد محراب الدین در مصر آمد پارسال و من رفتم او را استیشان را استقبال کردم، خودش و شوهرش بسیار خوب بودن، بسیار خوب فامیلت، یعنی هیچ احساسات یگانگی و احساساتی مثلا من از مصر و شما در از افغانستان احساسات، همین احساسات هیچ نبود و به همراه من بسیار خوب طبعا تعامل می کردن، تعاملشان بسیار خوب و تقریبا تمام فامیلایی که من دیدم با کابل بسیار خوب فامیلا بود و نام ایشان در کتاب من گفتم بسیار زیاد از یعنی افغانا. مهمترین چیز وقتی که من بودم جمال عبد الناصر فوت کرد و من دیدم که تمامی مثلا مردم افغانستان می آمد در خانه ما برای عزاداری، برای تسلیت، برای فاتحه. پس من گفتم به سفیر سیب، سفیر مصر، من اعلان نوشتنی کنم در رادیو با نام خودم و من و تمامی زنان موجود در افغانستان، زنان مصری، اقامت می کنم یک فاتحه در مسجد یعقوب در شهر نو، مسجد بسیار مشهور بود. و سفیر برای من گفته کس نمی آید، هیچ نخانم می آید، بس بسیار مخجل است، خجالت می کشی. گفتم نه، تمام زنان افغانستان و خانم های می آید. و فعلا وقتی فاتحه، خانم رئیس وزرای افغانستان آمد، خانم ولی العهد احمد شاه، ولی العهد چی میگی شما؟ ولی العهد که بعد از این پادشاه میشه،
از احمد شاه،
نام احمد شاه آمد، تمامی خانمای وزرا آمدن و تمامی خانمای کابل آمدن. حتی سفیر برای ما گفت هیچ، این انقلاب بود تمامی. چطور؟ گفتم از خاطر اونها فاتحه گیری برایشان بسیار مهم بود و فعلا آمدن. و حتی ترافیک در شهر نو مغلق بود، برای تنها خانمایی که فاتحه گیری جمال عبد الناصر میره، برای خانما. و این آمد در تقریق در شراید افغانستان، در صحف یعنی در روزنامه های افغانستان آمد این فاتحه گیری خانمای مصر برای جمال عبد الناصر، بسیار مشهور. و همچنان نوشتم در کتاب خودم.
در اون وقت سفیر مصر در افغانستان دکتر شادی نام داشت؟
سفیر مصر ابو شادی نبود، بعدش آمد استاد صدیق درویش. و استاد صدیق درویش برای من گفت من باور نکردم که تمام زنان افغانستان، تمام خانمای افغانستان برای عزاداری و فاتحه گیری آمدن. این ملت بسیار بسیار خوب هستن که چطور یعنی وقت اعلان خودم من تقریبا محصل بودم، محصل درجه دکتری بودم، بس كلگی آمدن در جراید آمده، در جراید افغانستان در آمد، روزنامه های در که در افغانستان بودن آمد.
مرحوم جمال عبدالناصر در افغانستان بسیار زیاد مشهور بوده و بسیار زیاد
بسیار مشهور بود و اصلا چیزی که جالب در ملت افغانستان موضوع عزاداری و فاتحه‌گیری این بسیار خوب عادت است، بسیار چیزی جالب است که موضوع مثلا من میرم بیشی شما برای فاتحه‌گیری و برای تسلیت، این چیزی بسیار خوب است، عادت خوب است.
در روز مخصوصا بر خانم ها هم سالون مخصوص موجود بود در اون زمان ها. خب به هر حال ما نظر شما در مورد تعلیم تربیه دخترها در افغانستان در اون زمان چطور بود؟ دخترها بسیار مکتب می رفتن، باز در دانشگاه می آمدن یا پوانتون می آمدن؟
دخترها بسیار کلگی، من گفتم یکی از استادان من دکتورا فاطمه تربی، و طبعا دکتوره فاطمه نه تنها بود در فاکولتی ادبیات، در این وقت بسیار استادان بود و خودش دکتری داشت از خارج و بسیار بسیار خوب بود. ندیدم آله طبعا، یعنی نرفتم به افغانستان، اما در سابق وقتی که من بودم بسیار بسیار مترقی بود.
آله یک کمه که مخالف تحصیل دخترها در افغانستان هستن حکومت فعلی، به نظر شما از نقطه نظر دینی، از نقطه نظر اسلام، آیا رفتن دخترها مشکلات داره به مکتب یا نه؟ چی مسئله هست و این مشکل در کجا هست؟ چرا در بعض جامعه اسلامی خوش نیستن که دخترها به مکتب برن؟ سبب از نقطه نظر شما چی هست؟
والله یعنی من نفهمیدم وضعیتی، یعنی این موضوع چرا مثلا افغانستان مترقی بود، خانوما در تمام مناصب و استادان و اتروتی جنزها، آله نیفهم چرا، مثلا چرا این تغییر، چرا نفهمیدم. از خاطر تم مثلا تعلیم دخترها در تمام دولتهای اسلامی بود و بسیار مترقی، مثلا در مصر تعلیم وقتی من بودم با افغانستان تقریبا تعلیم دخترها مثل مصر بود، هیچ مشکل نبود. آلی من ما می خوانم که مشکلات شده در تعلیم دخترها.
منتها از نقطه نظر دینی کدام مشکل هست یا نیست؟ یعنی در جوامع الازهر، در دانشگاه الازهر یا پوانتون الازهر، در این مورد کدام فتوا صادر کردن یا اتر یک در خود دین اسلام اتر یک چیزی هست که دختران نباید مکتب برن؟
مشکلات در ازهر نیست، من در ازهر هستم، من در پوانتون ازهر هستم، هیچ مشکلات نیست. و به فکرم حتی شیخ الازهر گفت، اعتقد یک فتوا برای شیخ الازهر درباره تعلیم دخترها گفت، هیچ مشکلات در مصر بود و در تمام دولت‌های عربی.
خیر، از سیاست دور شویم. شما وقتی که در افغانستان بودین راجع به غذای افغانستان چی فکر میکنین؟ یعنی در افغانستان کدام غذا را زیادتر خوش داشتین؟ برای اینکه در افغانستان بسیار غذاهای خوب پخته میشد، مچم شما کدامش در خاطرتان مانده، کدام غذا را دوست داشتین؟
تمام غذای افغانستان وقتی که من بودم در فکر من مانده، بسیار خوب بسیار خوب. و من در کتاب خودم تقریبا چند صفحه یا یک فصل خاص به غذای افغانستان، از خاطر غذای افغانستان بسیار خوب است، بسیار خوب است.
نام اگر نام بگیرین کدامش خوش دارین؟ مثلا
بولانی بسیار خوب بود، بولانی و شما بگو من در فکرم
میایم. یکی از بچه های محصل افغانی گفت که شما از کل غذاها که در بین غذاها کچر قروت بسیار دوست داشتین. کچری قروت که میگن نه؟
کچری قروت بسیار خوب داشتم فعلا. بسیار دوست داشتم.
در مصر کچری قروت پیدا میشه نمیشه؟
خودم پخته کردم.
دیگه شما دیگه یک افغان شدین دیگه برای از اینکه 4 سال در افغان
و بسیار خوششان آمد. بعضی چیزا در فکرم است و پخته کردم و خوششان بسیار آمد.
بله.
یعنی خوب پختن در افغانستان بسیار خوب متمیز است.
چیزای بسیار خوب مشهور افغانستان هم که هست، مثلا قابلی پلاو بسیار جات خوب است.
مثلا قابلی پلاو شما بگو در فکرم.
مثلا قورمه چلاو است، مثلا کوفته چلاو است دیگه، مثلا
کوفته چلاو، مثلا خودی چلاو پلاو، در چیزها بسیار خوشم میاد.
بله.
و شما اگر بخوان یک کتاب من تمام چیزا یعنی نوشتم از افغانستان.
کتاب شما آنلاین هست، از آدم پیدا کنه بخونه به زبان به کدام زبان هست؟
به زبان نوشتم، به زبان عربی.
من عربی یاد ندارم خب، منتها اینجا نفرها هستن همکارای ما و بر ما ترجمه خواد کردن، یا ترجمه فارسی شاید باشه در افغانستان.
والله بعض استادان برای من گفت من نقل می کنم از عربی به فارسی، اما کس برای من گفت که نقل شده. یعنی
واتساب دارین؟
این تلفن هر وقتی که گپ میزنی، اگر دخترم از خاطر این تلفن دخترم، بس وقتی که مثلا میخواهی که گپ بزنی با همراه من در همین وقت ممکن، و خودش مثلا وقتی اگر نامناسب است خودش تعیین میکنه برایتان وقت.
درست است.
شما در کدام جای؟ شما در اروپا. اگر کس مثلا میاد به مصر ممکن روان کنم برایتان کتاب خودی مصریه فی بلاد الافغان روان کنم.
بسیار خوب، تشکر. آل شما کدام خاطره جالب خوب راجع به افغانستان اگر داشته باشین به ما بگوین، خوش میشیم در آخر برنامه.
بله، در آخری تمامی خاطرات افغانستان من بسیار خوب است. نیفهم شما چی میخواهی که خاطره بسیار خوب است. تمام خاطرات من در افغانستان یعنی کلش بسیار خوب است. بسیار خاطرات خوب دارم طبعا. از خاطری تقریبا 3 سال و 8 ماه بسیار زیاد که خاطرات دارم. نیفهم نه دیدم مثلا یک خاطری بعد یا چیز علمی نینی هیچ.
بسیار زیاد تشکر. دیگه چیز گفتنی دارین بر ما؟ دیگه چیز میخواین بگوین؟
بسیار زیاد تشکر. اما متاسفم که فارسی من شکسته شده.
نه دیگه، حالا فارسی شما نام خدا از فارسی ما کرده خوب است. از کل یال شکسته شده.
بسیار زیاد تشکر. این از لطف شما. از لطف شما بسیار زیاد.
محترم دکتر زیدان، بسیار جد تشکر از مصاحبتان.
قابل تشکر نیست.
بازم مزاحمت میکنیم در آینده. بخیر، خدا حافظ.
هیچ برعکس، بسیار خوب شدم، بسیار خوش شدم از مصاحبتان، بسیار خوش شدم.
تشکر. خانه آباد. بسیار جد تشکر استاد. خانه آباد.
قابل تشکر نیست. با من خدا. رادیو آزادی.